أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تتمه انحلال علم اجمالی به علم اجمالی آخر بود. عرض کردیم مسلک مرحوم ناینی را که ملاک را معلوم قرار داده بود، گفته سبق و تقارن و تأخر در معلوم باید حساب بشود. مسلک مسوال و سلام عرض کردیم، گفتیم اینا در بحث ملاقی فرموده. مسلک مسوال اصول مرحوم آقای خویی همین بود که نه، ملاک علمه، علم اگر متقدم شد جا برای علم متأخر نمیمانه، تأثیر علم متأخر نمیمانه. این تفاوت هم بینشون هست. مرحوم ناینی قائل به انحلال حقیقی است و مرحوم آقای خویی قائل به انحلال حکمی است. عرض کردیم در فرمایش مثبال اصول باید دو مبنا را ملاحظه کنیم، یکی مبنای علیت و یکی مبنای اقتضا. مبنای علیت را گفتیم، علیتی ها میگن علم متقدم طرف مشترک را منجز کرد، المتنجز لا یتنجز ثانیا، پس اون علم متأخر منجز نمیتونه باشد نسبت به طرف مشترک. وقتی یه قاعده داره، این داستانش میاد، یه قاعده رو هنوز بحث نکردیم. یه قاعده دیگه ای است که اگر علم در یه طرف نتونست منجز باشد، در اون طرف دیگه هم نمیتونه منجز باشد. باید لمشو پیدا کرده باشید تا باری حرفا رو صحبت کردیم. کلام به اینجا منتهی شد. و اما الان مسلک الاقتضا که اونها می گفتن، اونها می فرمودن مهم اصوله، اصول مرخص است، چون ترخیص در بعض اطراف ممکن است، ما باید بریم سراغ این که اینجا اصل مرخص داریم یا نداریم. علتی ها میگفتن مهم علمه، بریم سراغ علم ببینیم کارایی داره یا نه. اونا میگن نه، بریم سراغ اصل مرخص. اگر اصل مرخص در یکی بود دیگه علم کارایی نداره، مهم اون اصل مؤمنه. در مصباح الاصول فرمونده اگر علم متقدم شد، یک علم متقدم شد، اصول در اطراف اون تعارض میکنن، تساقط میکنن، چون نمیشه هر دو اصل جاری بشود، اذن در مخالفت عملیه است، یکی دون دیگری ترجیب لامرجحه، پس اصول در هیچ کدام جاری نمیشود. این معنای تعارض و تساقطه، نه که اول جاری میشن بعد باز شاره میگه نشد، نه، یعنی از اول جاری نمیشوند، مقتضی دارن ولی مقتضی مانع داره، اذن در مخالفت عملیه، ترجیب لامرجح قبیح، پس در هیچ کدام جاری نمیشوند. فرموده علم اول اثر کرد، اصول در هر دو طرف از جمله طرف مشترک ساقط شد. علم دوم که پیدا می شود، ملاک علم دیگه، علم دوم که پیدا می شود یه طرفش اون طرف مشترکه، اون یمینیه، یا اون نجس است یا اون یکی، حالا مخواب نجس سابقاً یا الان یا مقارن، اون مهم نیست، معلوم مهم نیست. علم که منعقد شد یا این یمین مشترک نجس است یا سالس، این علم نمیتونه در سالس اثر کنه. چرا؟ چون اصل مؤمن در مشترک قبلا ساقط شده، وقتی قبلا ساقط شد، پس اصل در اون ثالث معارض نداره. به معارضه دیگه، معارضه که هست، معارضه که از بین نرفته. بله دیگه، اصلا ثمره این بحث در اون ثالثه. اون ثالث رو گفته قاعده طهارت جاری میکنیم، عیبی نداره. ملاقی داستانش همینه دیگه، شما علم پیدا کردی این نجس است یا اون، بعد علم پیدا کردی که یا اون یا این نجس است یا ملاقی اون یکی. گفتن در ملاقی ما اصل طهارت جاری میکنیم، حیث نداره دیگه. ایشون ادعاش اینه، این ملاقی که الان طرف علم دومه، طرف مشترک، اون طرف الملاقایه، طرف الملاقا، طرف مشترک ملاقا، طرف مختص علم اوله، ملاقی طرف مختص علم دومه. ایشون میگه اون طرف مشترکه قبلا اصلش به معارضه ساقط شد، المیت لا یعود دیگه، اون مرد تمام شد اصلش. الان در این ملاقی که ثالث است اصل جاری میشود بلا معارض، اصل معارض نداره. یعنی رو مسلک اختزا، رو مسلک علیت، اگر علم متأخر شد نمیتواند در اون ثالث اثر کند، چون نمیتواند در مشترک اثر کند. رو مبنای اقتضا اگر علم متأخر شد، مانع از جریان اصل در اون طرف ثالث نمیشود، چون طرف ثالث اصلش معارض ندارد. این فرمایشیه که بله مرحوم آقای خویی در بحث ملاقی فرموده و فرموده المعیار در تقدم و تأخر هو العلم، علم که سبب معارضه می شود. مرحوم آقازی جواب داده، جوابی که مرحوم واسط محمد باقرم پذیرفته، نسبت نداده به آغازی ها، ولی جواب آغازی هاست. مرحوم آغازی ها قبول ندارد این که اصلین قبلن تعارض کردن در اطراف علم اجمالی اول، الالعبد مردن، بعد اصل در طرف ثالث بلا معارضه. گفته نه، ما باید هر آنی همون آن را حساب بکنیم. قبل از این که آن قبل از علم اجمالی دوم، درسته اصل در طرف مشترک با اون طرف آخر تعارض کردن، تساقط کردن. کل شیء طاهر دو تا تطبیق داشت، دو تا تطبیق با هم تعارض کردن. اما در آنی که علم اجمالی دوم پیدا می شود، اون آن اصل در طرف مشترک همانطور که تعارض می کنه با اون طرف قبلی، با این طرف جدیدم تعارض می کنه. هر آنی باید همون آن را حساب بکنیم. تا قبل از علم اجمالی دوم من علم اجمالی داشتم یا یمین نجسه یا یسار، اصلا تعارض میکنن در این دوتا. در آنی که علم اجمالی دوم پیدا شد، دوتا علم اجمالی دارم. فرض نه علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکرده، آقای خویم قبول داره، اون ناینی میگفت، حرف نادرست. دو تا علم اجمالی دارم. خب همونطور که علم اجمالی اول سبب تعارض اصول می شود در یمین و یسار، علم اجمالی دوم در این آن سبب تعارض می شود بین اصل یمین و اصل ثالث. این که المیت لا یعود اینا حرف نشد. ما باید دلیل را در هر آنی مستقل حساب بکنیم. آن قبل تمام شد. در یه آن شما چه داری در نفست؟ چه جور علمی داری؟ اون علمت را با ادله مرخصه ملاحظه کن، با کل شین طاهر، با کل شین لکه حلال ملاحظه کن. این که قبلن تعارض کردن، تساقط کردن، این سبب نمیشه که در این آنم همون جوری که سابق بود به حال خودش باقی باشه. نه، باز در این آن لذا شاهدم آوردن. لذا اگر علم اجماع شما در ظرف بقا فهمیدی که اون علمت بی خود بوده، علم شما بی خود بوده، این همون علم اول که پیدا کردی یا این نجسه یا او بی خود بوده اصلا، مثل شک ساری. اگر یقین پیدا کردی اون علم بی خود بوده، در هر دو تا اصل جاری می شود دوباره. اگر علم اجمالی زوال پیدا بکنه، هر دو اصلا زنده می شه. با اینکه شما هم گفتی المیت لا یعود، چطور اینجا عود کرده؟ چجور برای تعارض و اصول بقای علم لازم است و زوال علم سبب می شود تعارض منتفی بشود، کذالک در بقای کیفیت تعارض هم چجور، چی با چی تعارض می کند، اونم بقای علم به صفاتش، به صفتش لازمه. اصلش فرق نمی کنه. اصل زوال پیدا بکند، تعارض زوال پیدا می کند، اصل عملی در هر دو جاری می شود. صفتش عوض بشود، تا الان یک علم بود، الان شد دو علم، صفتش عوض شد. صفتش هم که عوض شد، اون قضیه تعارض عوض میشد. قبلا تعارض بود بین دو اصل، الان تعارض میشود بین یک اصل و دو اصل. کل شیء طاهر در اصل مشترک معارضه میکنه با کل شیء طاهر در اون طرف و با کل شیء طاهر در این طرف. وجهی نداره که بگید این که در آنات قبل، همین حاصل الکلام، این که کیفیت تعارض در آنات قبل بین اصلین بوده، این ملازمه نداره که در این آنم بین همون دو اصل بوده. نه، اینجا بین سه اصل. هر آنی باید همون آن را ملاحظه بکنی. اینجور جواب داده از مسلک اقتضا و فرموده که بر مسلک اقتضا باید قائل به انحلال نشوند، بایستی بگوین اجتناب از اون ثالث هم لازمه. این فرمایشی که مرحوم آغازی ها فرموده، مرحوم آسد محمد باقرم پذیرفته. ولیکن این بحث تو ذهن ما اینه که حق با مسوال اصوله. ذهن عرفی ما موافق با اونیه که در مصباح الاصول فرموده. اینا عرفیات دیگه، یه خطابیه، یه خطابیه، دو تا موضوع پیدا کرده. دو طرف علم اجمالی سابق دو تا موضوع پیدا کرده، بعد عرف میبینه این خطاب نمیتونه دو تا موضوع را بگیره، یکی را بگیره ترجیح بلا مرجح هم میگه خب هیچ کدومشو نمیگیره. بعد که یه موضوع دیگری پیدا میشه، موضوع جدیده، خیلی صاف نیست ها، ولی فرمایش آغازی هم صاف نیست. اگر کسی بگوید اون موضوع قدیم را عرف دوباره با موضوع جدید حساب نمی کند. اینا دقتای عقلیه که آغازی ها کرده. عرف میگه در موضوع قدیم اصلا جاری نشد، تمام شد. اینی که الان پیداشته موضوع جدیدیه، یه علم جدیدیه، یه موضوع جدیدی داره. موضوع جدیدشون سالسه است. کل شیء طاهر سالس را میگیره بلا معارض، حرف بعیدی نیست. نه دقته که هر آن همون آن را حساب بکنی. قبلا این المیت لا یعود حرف دوری از حرف دور از حق و آبادی نیست که بگیم آقا موضوع قدیم تمام شد رفت دیگه، عرفونو گذاشت کنار، گفت پس ما بیش کنم دست نمیزنیم. بعد که یه علم دیگه پیدا میشه، یه موضوع جدیدی دیگه نمیاد دوباره. این دقته، این دقت در ذهن و عرف نیست دوباره بیاد این را یه طرف اون دوتا قرار بدهد و این را طرف علم اجمالی قرار بدهد، اصول رو در همه متعارض ببیند. تو ذهن ما اینه که عرفی دقتار نمیبیند. موضوع قدیم اصل ندارد، موضوع جدید پیدا شده اصل بلا معارض داره. مقارن نیستن ها، متقدم متأخرن. اینا هر آنی حساب بکنیم، اینا دقت هاییه که ما زحمت میشیم بیانش میکنیم جا نمیافته. هر آنی را جدا، اینا عرفی نیست. آغازی هم غیر عرفی بوده دیگه، میدونید مشخصه آغازی ها غیر عرفی بودن بوده، خیلی دقت میکرده. مقصود اینه که مطلب بنده به همینه. مصباح الاصول ادعا دارد اصول در اون طرف علم الاجمالی اول مردن، تساقط کردن. علم اجمالی دوم طرف جدیدش اصل بلا معارض دارد. بیانش اینه، اون که ما بیان میکنیم میگیم عرف این را موضوع جدید میبیند، با اونها ملاحظه نمی کند، دقت نمی کند و اصلی این را بلا معارض میبیند. آغازی ها میگه نه، اصلی را مع المعارض میبینه. این شما و بله ذهن عرفیتان که کدام یک را میپسندید. ما هرچ فکر کردیم نمیتونیم حرف آغازی ها را بپذیریم. هازا تمام الکلام در انحلال علم اجمالی به علم اجمالی آخر. چه فرمودید حالا؟ نه، شک ساری فرق میکنه. شک ساری میفهم کشف خلاف اونجا، اون دیگه کشف خلاف خوب بودیشون گفتن. قیاس محل کلام به جایی که علم اجمالی زوال پیدا میکنه قیاس محل فارغه. اونجا که عرف میگه کل شیء طاهر، نه اینو میگیرد نه اون را، از اولش مادامایه، مادامی که علم من هست، علم سبب شده دیگه. اما اگر بعد کشف خلاف شد، عرف میگه بابا ما اشتباه میکردیم، کل شیء طاهر هر دو رو میگیره. قیاس محل کلام که نیاز به یک دقتی دارد به اون جا که مرحوم آغازی ها تنظیر کرده قیاس مع الفارقه دیگه. حالا میگم این سوم درست کردن و اینا دقتای عقلیه. مردم میگن این موضوع قدیم بوده تمام شد، ولی موضوع جدیدیه. این موضوع جدید اصل در طرفش معارض نداره. همین مردم همین بگن کافیه دیگه. اینا استظهارات عرف، اینا بحثای دقیقی نیست، بحثای عرفیه. یعنی اصلش معارض با او اصلا اینا میبینن یا نه دیگه. میگه ما مزا اونا رو ولش کن دیگه، اون چی گذشته رو ولش کن، حالا این حساب کن دیگه. فرقی نمی کنه دیگه، عرفیت نداره. حالا دیگه میگم میگم این عرضم به خدمت. نه علم دیگه تو ذهن، چون اینا امور بعیده ای هست. علم دیگه چه؟ اصلا اول شما اینا رو میشنیدید تو ذهن تو میامد علم دیگه، علم دیگه چه ها میکنم اگه؟ به خلافی که علم باید بمانه، او واضحه، فرقی نمی کنه دیگه، فرق نمی کنه. این که مرحوم آقای خویی فرمودن معیار علم دون م... سه تا حرف شد، سه تا حرف شد در اینجا. این که مرحوم ناینی فرمود ملاک معلوم لا علم، نه حق با مرحوم آقای خویه، ملاک علمه، علمه که اینجا سبب تعارض میشه، معلوم خاصیت نداره. این که مرحوم ناینی فرمود انحلال حقیقیه لا حکمی، و مصباح فرمود حکمیه، حق با مصباح، انحلال حکمیه اگر باشه. و اما این که انحلال هست یا نیست، انحلال هست یا نیست، مرحوم آغازیا میگه انحلال نیست و مرحوم آقای خویی فرموده انحلال هست، باز حق با مرحوم، یعنی بعید نیست که فرمایش مرحوم آقای خویی اقرب به واقع باشه. اید تو ذهنتون داشته باشید، هنوز سر دراز داره، المیت لا یعود منحصر به اینجا نمیشه، هنوزم ادامه داره. بعدش بله نوبت میرسه به انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر. الان صغیر و کبیر نبود، علم اجمالی به علم اجمالی دیگری که در بعض اطراف مشترکن، صغیر و کبیری در کار نبود. نه از اول علم منعقد بشه سه طرف مشکل نداره. آره فرق میکنه. خب و اما عرضم به خدمت شما انحلال و منها از موارد انحلال، انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر در دو جای علم اصول حد اقل مطرحه، یکی در بحث حجیت خبر واحد انحلال کبیر به صغیر، یکم در ادله براعتی ها علیه اخباری ها میگن انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر. اونجا ما بحث کردیم که انحلال گیر داره، شبهه داره، اینجا تفصیل دادیم دیگه، یعنی اونجا را گفتیم یه مصداقه، یه مصداق دیگه داره تنافی بین اینجا و اونجا نیست. اینجا گفتیم که علم اجمالی صغیر تارتن غیر علم اجمالی کبیره، غیر اونه، مباین اونه، تارتن علم اجمالی صغیر هم علم اجمالی کبیره، تک تکش کردیم، یه واقعیت دیگری نیست. اگر علم اجمالی صغیر غیر از کبیر باشه، درسته، با آمدن علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر انحلال پیدا میکنه حقیقتا، یا را از دست ما میگیره. مثل این مثال علم اجمالی صغیر که میگوین سبب انحلال میشود، یه شرط داره، یه شرط چم اضافه کنیم، به شرط این که احتمال انطباق معلوم بالاجمال کبیر بر معلوم بالاجمال صغیر باشه، این شرطش هست. علم اجمالی، مثالی که اونها زدن، علم اجمالی کبیر پیدا کردیم که در شبهات عدتون من التکالیف، بعد علم اجمالی صغیر پیدا کردیم که در اطراف امارات فقط، شبهات که اماره داره، اونجا هم عدتون من التکالیف، احتمالا میدیم همه اون تکالیف تو همین امارات باشه. مثالی که در اصول زدن حجت خبر واحد، گفتن وقتی احتمال دادی همه اونها در این گردونه صغیر باشن، دیگه نمیتونی بگی یا این یا این یا این بری تا او کبیره، نه، یا این در صغیرا منعقده اون مقدار کبیر دیگه یا نداره. یعنی حل علم اجمالی کبیر که دائرش اوسع است به علم اجمالی صغیر که دائرش ازیق است، به شرط احتمال انطباق معلوم بالکبیر بر معلوم الصغیر. خب این دو مورد داره. المورد الاول مثالش یه مثال پیشداریه، دیگه چاره نبوده، نمیدونم این مثال را از کجا پیدا کردیم، درست کردیم، چجوری نمیدونم فعلا، ولی مثال اینه. شخصی طلوع فجر جنوب است و نمیتونه غسل کنه، آب نداره، به هر جهتی نماز صبح را با تیمم میخوانه، بعد میاد برای نماز ظهر عصر غسل میکند، نماز ظهر عصر را با غسل میخوانه، بعد میاد نه برای نماز عشاءین به طور طبیعی دیگه وضو میگیره، عشاءین را با وضو میخوانه. عشاءین که تمام شد، حالا روز بعدش فرض بفرمایید، روز بعد یقین پیدا میکند که یکی از آن ستا باطله، یا تیمم باطل بوده یا غسل یا وضو، نتیجتاً یه علم اجمالی کبیر دارد، یا نماز صبح قضاش واجبه، یا ظهرین یا عشاءین، یه علم اجمالی کبیره. ولیکن بعد تأمل و تروی و دقه یه علم اجمالی صغیر پیدا می کنه، فکر می کنه، می بینه که اون وضویی که برای نماز عشا گرفته او یه ارتباط تنگاتنگی با اون غسله ظهرین داره، اگر غسل ظهرین داره، اگر غسل ظهرینم باطل باشه عشا هم باطله. جوریه دیگه، دو تا منشأ برای بطلان عشاءین، غسل ظهرین باطل باشه یا نه غسل صحیح بوده وضوش باطل باشه. اینه که امیر رو برید روش فکر بکنید، این منشأ میشه که یه علم اجمالی صغیر پیدا بکند و اون اینه که یا نماز صبح هم باطل بوده یا نماز عشاء، چون این علم اجمالی صغیر پیدا شد، یا نماز صبح باطل بوده یا نماز عشاء. خب ذهنتون رو تیز بکنید، این خیلی بله زحمت کشیده شده، یک مثالی درست شده. تیمم کرده برای صبح، غسل کرده برای ظهرین، وضو گرفته برای عشاءین، روز بعدش یقین پیدا کرده یکی از این سه تا باطله، یا تیمم یا غسل یا وضو. یه علم اجمالی داره، یا قضای صبح یا قضای ظهرین یا قضای عشاءه، تا اینجاش که صافه. علم اجمالی صغیر هم داره و اون علم اجمالی صغیرش میگه که یا صبح باطله یا عشاءه، ظهرین را از گردونه خارج میکنه، میگه من یقین دارم یا صبح باطل است اگر که تیمم باطل بوده، یا عشاءین باطله اگر غسل یا وضو باطله، چون غسلم باطل شد عشاءین باطله دیگه، دو تا منشأ پیدا میکنه. نه، ظهرین شاید باشه از باب این که تیمم باطل، وضو باطل، ولی ظهرین صحیح، چون غسل صحیح بوده. یا نه، شما نمیتونی یا را از ما بگیری، علم اجمالی نمیتونی بگی. آقا علم اجمالی قوامش بیایه دیگه، نمیتونی یا را از من بگیری. الان من یقین دارم یا صبح باطل است یا اشاعه، یا را از من نمیتونی بگیری. من احتمال نمیدم هر دو صحیح باشه، احتمال نمیدم هر دو صحیح باشه. چرا؟ چون اگر بنا باشد هر دو صحیح باشد، هم تیمم صحیح باشد، هم نماز صبح صحیح باشد، هم اشاعین صحیح باشد، این معناش اینه که زهرینم صحیحه. چون وقتی اشاعین صحیح هست که غسلم صحیح باشه، وضوم صحیح باشه. اگر بنا باشه غسلم صحیح باشه، پس باز ظهرینم صحیح باشه، و این غلطه، خلاف اون علم منه که یکش باطله. نمیشه هر دو اینها صحیح باشه. اینا رو دراز بکشید و فکر بکنید. نمیشه هم صبح صحیح باشه هم اشاعین، این نمیشه.
ولی میشه هم
زور. الان همین رو بخوایم بگیم، این نمیشه هر دو صحیح باشه. پس یا او باطله یا این باطل. قوام علم اجمالی بیایه دیگه، یا اینجا تشکیل میشه. چون نمیشه هر دو صحیح باشه، نمیتونم بگم یا، چون نمیشه هر دو صحیح بشود، پس میتونم بگم یا صبح باطله یا اشاعین، ولی نسبت به بقیه نمیتونم بگم. نمیتونم بگم یا صبح باطله یا ظهرین، شاید هر دو صحیح باشه، وضو باطل بوده. نمیتونم بگم یا ظهرین باطله یا اشاعین، شاید تیمم باطل بوده. احتمال صحت هر دو داده میشه. احتمال صحت صبح و ظهرین معن هست، احتمال صحت ظهرین و عشاءین معن هست، ولی احتمال صحت صبح عشاءین نیست. لذا علم اجمالی اونجا تشکیل میشه، اونجا نمیشه. این علم اجمالی در شکم اون علم اجمالی نیست، یه علم اجمالی جدیدیه به تفکر. تفکرم وجه همینه، چون یه ارتباطی داشت عشاءین با دو تا منشأ داشت، من به این نتیجه رسیدم یا ظهر واجب باطل بود، یا صبح باطل بوده، یا عشاءین. از الان دیگه یا ندارم، یا صبح یا ظهرین یا عشاءین، نه، قدر متیقنش یا صبح یا عشاءین، این علم دارم. اون علم کبیر را دیگه زائل میبینم، دیگه یا ندارم. یا را که آوردی به دوتا یاداش، پس سومی ها نداره دیگه. علم اجمالی کبیر منحل شد به علم اجمالی صغیر. ولی فرض دوم، اگر اینجور بود، سه تا انا دارید، دو تاش نجسن، الان یه علم اجمالی کبیر داری دیگه، یا این نجسه یا اون نجسه یا اون سبیل من الخلو، دو تا اینا نجس بودن، بازم علم اجمالی داره، یا این نجسه یا اون نجسه یا اون نجسه. منتاب علا سبیل من الخلو نمیشه هر سه پاک باشن، یا این نجس یا اون یا اون، بلکه دو تاشون نجسن، یا تشکیل میشه دیگه، یا این نجس یا اون نجس یا اون نجس. خب شما یک علم اجمالی صغیر میتونی در بیاری اینجا، میگه آقا در دو تا هم من علم اجمالی دارم، یا این نجس است یا این نجسه. احتمالم میدم انطباق را، احتمالم میدم او دوتا نجس ها تو همین باشه، بگیم نه غلط هست. یه علم اجمالی دیگه میتونی تشکیل بدی، یا این وسطی نجسه یا اون، اینم درسته دیگه، چون دوتا نجس داشتیم. پس باز یه علم اجمالی صغیری دیگه تشکیل میدی، یا این نجس یا اون، میگیم نه، این علم اجمالی سبب انحلال نمیشه. این علم اجمالی، علم اجمالی جدید نیست، همون علم اجمالی کبیر تک تکش کردی. نه دوتای معلوم بالاجمال هم دوتای احتمال انطباق بر هر دوتا هم میدم. اون مثال بحث براءت، مثال بحث حجت خبر واحد از همین قبیله که شیخ انصاری اشکال کرده بود، اشکال شفاف نبود، ولی مرحوم آسد محمد باقر اشکال را شفاف کرده بود. اونجا علم اجمالی کبیر را گفتیم منحل میشه به علم اجمالی صغیر. برگردید به اون مثال، علم اجمالی دارم در این 500 شبهه تکالیفی هست، مطلق الشبهات. یه علم اجمالی هم دارم در 250 تاشم تکالیفی هست که اماره دارن. احتمال میدم همه اون تکالیف تو همینا باشه. گفتیم اونجا انحلال پیدا نمی کنه. اونجا همینو میگفتیم، میگفتیم همونطور شما علم اجمالی صغیری داری در 250 تا امارات، 50 تا از امارات را بگذار کنار، 50 تا از اون 250 تا دیگر اضافه کن، بازم علم اجمالی هست. ترجیح بلا مرجعه که شما فقط امارات را بگذاری، مثل همین مثال ترجیح بلا مرجعه ای دوتار بگذاری، نه ای دوتام علم اجمالی داره، این یکی با اون یکی هم یک علم اجمالی داره، اون یکی هم با اون یکی سه تا علم اجمالی صغیر میتونی درست بکنی. هیچ کدام سبب انحلال نمیشود، ترجیب لا مرجح هست. اسم این علم اجمالی رو گذاشتیم علم اجمالی صغیری که تو شکم همون کبیره یه، جدید نیست، داخل همون کبیره یه. حالا با اونجا فرق کنن فکرش نکنید، مقصود ما اینه هر کجا معلوم الاجمال صغیر، هر کجا معلوم الاجمال صغیر احتمال انطباق درش برش بود، یک علم جدیدی بود، همون تکی از اون علم کبیر نبود، دو علم اجمالی کبیر منحل می شود حقیقتا به علم اجمالی صغیر مثل مثال نماز. و هر کجا علم اجمالی صغیر احتمال انطباق بود درش ولی جدید نبود، همون تکه کردن علم اجمالی کبیره، همون رو تکه تکه کردیم، های چند طرف براش درست کردیم، اونجا وجهی ندارد علم اجمالی صغیر انحلال بیارد برای کبیر، چون اونجا علم اجمالی صغیر متعددن. ترجیب نامرجعه این سبب انحلال میشه. خب اونم هست در ستایی سه تا علم اجمالیه، در چهارتا چهار تا علم اجمالیه و هاکذا و هاکذا. شاید دو تا نجسه تو همین دو تا دیگه، شاید دیگه، اون که قدر متیقنه یکیش نجسه، شاید هم هر دوش نجسه. خب اینه که عرضم به خدمت شما انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر. مطلبی بقی شیئان، تمام شد جهاتی را که میخواستیم بحث بکنیم، تمام شد، بقی فقط شیئان و اون شی اینه، همونطور که علم اجمالی وجوب موافقت میارد، حرمت مخالفت میارد، اماره اجمالیه هم وجوب موافقت میاره، حرمت مخالفت میاره. این که بحث کردن، بحث را در علم اجمالی مطرح کردن، این شافردشه. علم اجمالی خصوصیت نداره، مهم حجت اجمالیه. حجت اجمالیم وجوب موافقت داره، حرمت مخالفت داره، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. شبهات حکمیه مثل مثالایی که این روزا در فقه ما بحث میکنیم، اگر فرمود بله لا تمس الجنب، مس نکند جنب درهم را، درهم را مس نکند، این اماره دیگه حجته. ما الان مرددیم که مس نکند جنوب درهمی را که درش اسم الله است، یا مس نکند جنوب درهمی را که درش کتاب الله، قرآن الله. مردد به این دوتایه. لا تمس الجنوب درهمن ولا دیناره، هیچ دیگه نداره، همین مقدار. یه روایت اینجور بود دیگه. یه اماره اجمالیه میشه. پس ما الان حجت اجمالیه داریم، یا مس کتاب حرام است یا مس اسم خدا حرام است. لذا اگر ما باشیم همین روایت بگیم الاحوت، این که نه نس کتاب بکند انسان نه نس اسم الله. این در شواذ حکمیه، علم اماره اجمالیه در شواذ حکمیه. در شواذ موضوعی هم که مثالش واضحه، بعین آمد گفت یکی از اینا نجسه، یکیش، نگفت این نگفت اون، بعین حجت دیگه، حجت اجمالیه یه واجب است اجتناب بکنیم از تمام اطرافش. لا فرق در باب تنجیز، در باب حرمت مخالفت، در باب وجوب موافقت، لا فرق بین العلم الاجمالی و الامارة الاجمالیه. لمشه معلومه، چون حاکم در باب عقل، عقل برای علم خصوصیتی نمیبینه، عقل دنبال حجته، دنبال اینه که ما به حجت عمل بکنیم. حالا علم باشه یا اماره فرق نمی کنه. مسئله واضح است که لا فرقه، ولیکن مرحوم محقق عراقی در مقام بیانی داره، ملاحظه بفرمایید فردا بیان محقق عراقی در اماره اجمالیه.